میریم، یه ناکجا آبادای خیلی زیادی داریم.
بله بله.
که هر کسی مثلا بهش راه پیدا نمیکنه، چون ما در دغدغه تصویر سازی ذهنی رو داریم و اینا رو باید به دست بیاریم، بیاریم رو کاغذ تصویرگری کنیم. به خاطر این رنگ موسیقی، حجم موسیقی رو میفهمیم.
الان موسیقی به عنوان یکی از آثار به بخش تصویرسازی ارسال شده امسال؟
نه
نه
نه، این بیشتر تو بخش تصویرسازی و البته تاجیک
مثلا. البته ایشون چون موسیقی اشاره کردن ها، برای از این جهت پرسیدم. بعد ارسال بشه جالب ها، یعنی مثلا تصویرگری از طریق موسیقی.
فرش بستر آثار تجسمی همین کاری که میخواد توش اتفاقات
دیده بشه، یعنی
فرا تجسمی رخ بده، مثلا موسیقی، صدا، نور، نمیدونم.
چون به موسیقی اشاره کردم گفتم
میاد اینا تو بخش هنر جدید. یعنی هنر جدید هم از همین تصویرسازی وام میگیره، از عکاسی وام میگیره، از گرافیک وام میگیره. به فرض ما داریم یه عکس رو میبینیم، مثلا یکی از آثاری که توان دیروز تو نمایشگاه بود، مثلا عکس یک مادر شهیدیه، تصویر مادر رو داریم میبینیم با باندهای صوتی و حال اتفاقات صدا داریم روایت میشنویم، موسیقی میشنویم. خود این تصویر میتونه حتی مثلا
ترکیبه.
آره دیگه، این امکاناتیه که میاد، ولی خاص رشته ها مثل پوستر تصویرگری نه، خود متن یعنی خالص تجسمیه.
بله آقای رضایی، شما ببینید یه نکته اشاره کردیم، بحث گفتین که ما امسال پوستر فرهنگی داشتیم، پوستر فیلم داشتیم، بیشتر قالب آثار میتونیم بگین شامل یه موضوع خاصی بوده در اون مایه خاصی داشتیم؟ نه، آزاد
خیلی متنوع بود. آزاد بود و خیلی هم متنوع. البته کار تجاری هم ارسال شده بود، ولی مثلا در سطح عیاری نبود که بیاد تو نمایشگاه ما انتخاب کنیم.
من فکر کنم شما مثلا گفتین که نه اصلا تجاری اصلا.
نه نه نه، وقتی آزاده دیگه طبیعتا دوستان در موضوع میتونن هر اثری که دلشون میخواد ارسال کنن. من این نکته رو تاکید کنم که بخش قله ها هم همین زیر شاخه ها رو داره، یعنی قله های سرفصل موضوعیه که قله های شخصیت های مفاخر فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی رو شامل میشه.
خب
قله های به اصطلاح تمدنی ما رو شامل میشه، افتخارات فرهنگی ما حتی توی ایده‌های ورزشی رو مثلا شامل میشه. میگم سرفست قله خودش یه کلان موضوعه که باز تو بخش قله ها ما طراحی پوستر داشتیم، تصویرسازی داشتیم، حجم داشتیم، که حالا البته مثلا بخش پوستر قله ها رو داورش ما نبودیم، داوران محترم مشخص خودشو داشت.
شما خودتون در اون مایه پوستری که طراحی کردین سال گذشته برنده شدین چی بود؟
کار پارسال من که تو قله برگزار شد موضوعش خود حاج قاسم سلیمانی بود. بله.
پوستری که طراحی شد.
بله. موضوعش خود شهید سلیمانی بود، یعنی موضوع خود پوسترم روز تولد ایشون بود، پاستش روز تولد ایشون که اول فروردین هستش و با آغاز بهار هست. خب پوسترم در حال و هوای خیلی بهاری و پر از گل و شکوفه و اینا طراحی شده بود و جذابیت پوستر این بود که تو پوستر ما تصویر حاج قاسم رو میدیدیم ولی حاج قاسم حضور نداشت تصویرش. یعنی میخوام بگم حاج قاسم رو همه میدیدن ولی بدون دیدن چهره، با فضای منفی صورت حاج قاسم تصویر سازی شده، یعنی در محدوده بیرون چهره ایشون پر از گل شکوفه بود.
یه جوری باشه که مردم هم برن ببینن چقدر آره جذاب. اسم خاصی داره پوسترشون؟
اسم عنوان پوستر خالیس جای تو ای زاده بهار،
خالیس جای
خالیس
تو
ای زاده سبز تو ای زاده بهار، عنوان پوستر. آره.
اگر بخواید جستجو کنم میتونم عنوان جستجو،
به خاطر حالا اسم اپلیکیشن ها نمیتونیم بگیم، ولی خب بایکوتی که تو فضای رسانه بین‌المللی مخصوصا پیام رسانه
سرچ کنن توی فضای
نه نه از این جهت خواستم اینو تاکید کنم که تو پیام رسانه بایکوت کرده اون شخصیت های ملی ما رو مثل حاج قاسم مثلا تو فضای مجازی تصویرشون حذف میشد. من حس کردم یه اثری طراحی کنم که این الگوریتم حذف و بایکوت رو دور بزنم و پوستر باشه ولی چهره نباشه، که واسه دوستانی که میخوان نش بدن مشکل پیش نیاد.
ممنون از توضیحتون. یه فاصله بگیریم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، شما شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع بررسی رویکردهای 16مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر. همراه دو مهمان عزیز هستیم، آقای شیخ رضایی داور بخش گرافیک و طراحی پوستر و همچنین آقای طباطبایی داور بخش تصویرسازی. آقای طباطبایی، تو این فاصله ما داشتیم صحبت می‌کردیم، شما به این نکته اشاره کردین که رسانه آنچنان که باید درباره بخش هنرهای تجسمی جشنواره فجر اطلاع رسانی نمی‌کنن، در صورتی مقابل ما ببینیم که هر سال جشنواره فیلم خیلی خوب دیده میشه. من می‌خوام نگاهتون رو تو این زمینه بدونم، اگر حالا حتی انتقادی هم دارین نسبت به رسانه‌ها برای ما بگین.
ببینید، خب ما با توجه فرهنگ کهن 7000 ساله که داریم، بله، بیشتر، من دیدم که ایلامی ها، اقوام مختلف ایرانی، بله، اینا نقوشی دارن و تصویرگر بودن و تصویرگری رو در سبد خانواده می بردن.
اون داستان کوزه که می چرخه مال فکر کنم، بله، همون تمدن ایلام هستش.
بله، اصلا ما وقتی که کند کاپ می کنیم می بینیم که هنر قدیم
انیمیشن،
بله، هنر قدیم هنر کاربردی بوده،
بله،
صرفا هنر برای هنر نبوده، اصلا شاید نمی دونستن هنره،
از مفهوم به هنر می رسیدن.
بله، اصلا ابزارهایی که می ساختن برای کاربرد تو، بله، کاراشون. ما الان پتانسیلی که تو کشور ما وجود داره برای تصویرگری و شناخت، بله، تصویرگری، ما یک برنامه دائمی 40 ساله بعد داشتیم برای تصویرگری،
بله،
تو تلویزیون، ای کاش،
بله،
و استادان بزرگی از دست دادیم تو تصویرگری، بله، که اینا استاد ممیز بوده، استاد
خودی اصلا کمک میکرد اصلا به کشف استعداد، خیلی از افراد بیشتر گرایش پیدا کردن،
اینا رو دعوت میکردیم، ازشون استفاده میکردیم، مثلا کلانتری استاد،
بله،
صندوقی استاد، بله، خیلی ها
اصلا باز فرسیدن جشن
ایران رو آگاه میکردیم که این تصویرگری چقدر انرژی های شما رو زیادتر خواهد میکرد،
بله،
کودکان ما ببینن که با چه بافتایی، با چه، بله، تکنیک‌های جدیدی میشه تصورات ذهنشون رو پیاده کنن رو،
بله،
و ایده هاشون رو بیان کنن،
بله،
عقده هاشون رو خالی کنن و نشاط درونی ایجاد بکنن. رنگ انسان رو متحول میکنه، بافت، بله، انسان رو، وقتی انسان به بافت میرسه، ما دیگه اینقدر مشکل فراغت کودک و نوجوان نداشتیم، درآمد سرشاری در جهان،
بازار بین‌المللی داره،
خیلی داره، و خیلی از تصویرگرها همه نقاشن الان،
بله،
و درآمدهای میلیاردی دارن، خیلی از تصویرگرها الان مجسمه سازن که اول تصویرگری یاد گرفتن،
بازاری خارج از کشور دارن،
هنر تجسمی تصویرسازیه،
بله،
و تصویرگریه،
بله،
که یه مجسمه ساز باید تصویرسازی ذهنی قوی، تجسم قوی داشته باشه، بعد وقتی تصویرگر شد میاد میتونه وارد جهان ناشناخته حجم بشه،
بله،
و تصور کنه که همونجور که استادان مثل میکلانج، داوینچی اینا بودن، اینا تصویرگر بودن، اینا برای تجسم میکردن، بله، اینو و میدیدن، یه تصویرگر میبینه همه عوالمو،
بله، بله، بله،
ما یه کاش تو تلویزیون میمدیم این، بله، کارو میکردیم، یه برنامه دائمی، من دیدم چند تا جسد گریخته برگزار شد ولی
مداومت
خیلی خالیه، بله، شاید 10 تا سریالو کم حذف کنیم یه برنامه اونو بذاریم، خیلی مخاطبه
و تو کشف استعداد خیلی،
خیلی
مهمه،
خوبه، خانواده ها نجات پیدا میکنه،
آره، هدایت درسته به هر حال استعدادها. آقای شیخ رضایی، ببینید یک نکته اشاره کردن آقای طباطبایی درباره رسانه‌ها. ببین، ما از قشر عام جامعه انتظار نداریم که مثلا سینما رو رها کنه خیلی به این سو بیاد، چون سینما ابزار جذابیه، ولی وقتی ایام جشنواره فجر میرسه همه روی بخش سینما تمرکز میکنن، حتی میبینیم رسانه‌های مکتوب، سینما رسانه‌های مکتوب مثل روزنامه‌ها و به هر حال خبرگزاری‌ها، این انتقاد شما خیلی هم این انتقاد مطرح میشه که به بخش‌های دیگه نگاهی نمیشه، چرا این اتفاق رخ داده؟ آیا کمکاری از سوی دست‌اندرکاران بخش‌های دیگه است یا نه رسانه‌ها متوجه ابعاد موضوع نیستن؟
حالا من نمیخوام حرفم جنس مثلا گلایه‌های پیرمردای بازنشسته تو پارک و بگیره، این چیزیه که حقیقتا مسئولین فرهنگی باید اصلا اولویتشون میبود،
بله،
تا امروز و تا فردا باید واسش فکر داشته باشن و برنامه داشته باشن. من یه چیز ساده بگم، البته که سینما حیطه تخصصی اصلا در شکی نیست، ولی همین بدنه سینمایی خیلی هاشون اتفاقا طبق صحبت استاد هنرمندان تجسمی و تصویرگر از طراحان کانسپت آرتیستا بگیرین تا استوری بوردرا تا اونایی که طراحی صحنه و لباس دارن تا اونایی که اقلام تبلیغی و پوستر رو نمیدونم بیلبورد و امثال اینها رو کار میکنن. میگم حتی تو خود بدنه هنرمندان سینما هم یه عمده بخششون تجسمی هستن.
اصلا یه پوستر فیلم میتونه در فروش اون فیلم تحول ایجاد کنه.
خود مدیران فیلمبردارا عمدتا سوابق تجسمی، عکاسی، تصویرگری دارن. حالا من میخوام بگم همین سینما با همه دایره باز جمعیتیش فکر کنم در کل کشور سینما ما بیشتر از مثلا 6000 نفر یا 10000 نفر اصلا تاش 10000 نفر نرسه.
بله.
ما با یه شاخه‌ای از هنر کشور مواجهیم که چند میلیون نفر آدم توش دارن فعالیت میکنن. شاخه تجسمی با زیر شاخه‌های متنوعش اصلا وزن جمعیتی داره. من میخوام بگم حتی از نظر اقتصادی، از نظر دو تا چهار تای مالی، اگه مدیران واسه اقتصاد کشور برنامه داشتن قطعا باید واسه هنرمندان تجسمی برنامه میچیدن. یعنی از این جمعیت کارا و توانمند چند میلیون نفر در کل کشور، حتی میخوام بگم بعضی از شاخه های میراث فرهنگی ما، صنایع دستی ما باز خط مشترکی داره با آثار تجسمی، هم تصویرگری هم گرافیک و امثال اینها. میخوام بگم خب قطعا مسئولین بهش فکر نکردن، همینجوری که فکر نکردن احتمالا آینده هم فکر نکنن، واقع بینانش بخوایم بگیم. خب طبیعتا سینما جذابه و باستشون از این جهت که تصور میکنن پول سازه بیشتر توجه میکنن، ولی خب حقیقتا تجسمی رو فراموش کردن.
در حالی که تجسمی هم میگه که شما میگید واقعا پول سازه،
پول سازه. و این حرف هم تکراری، الان میخوایم بگیم که آقا مثلا فلان کشور داره کامیک بوک ها و گرافیک نوبلاش مثلا هم قیمت تراز نفتی فروش نفتی ماست، این حرف واقعا تکراری ولی هست.
خیلی هست. نشانه خوبیه.
خیلی از کشورها فقط صنعت تصویرگریشون برابری میکنه بعضی صنایع فعال ما، یعنی فقط نشریات مکتوبشون، همین کامیک بوک ها، کمیک استریپ ها، مانگا ها و امثال اینها. بعضی از کشورها اینا رو بردن توی ایده انیمیشن های هنری و جشنواره ای، نمیدونم حتی گرافیک مثلا جشنواره ای، گرافیک فرهنگی. خیلی همه شاخه های ما بالاخره میتونن توان اقتصادی فعالی داشته باشه. عکاسیمون، مجسمه سازیمون، حالا من میگم نمیخوام سیاهی رشته رو بگم، این حقیقتا برنامه‌ریزان طبقه مدیران رو می‌طلبید دیگه. هنرمندا که همیشه در میدان بودن.
تو همین نوزی که شما فرمودین، هنرمندانی که تو بحث طراحی پوستر کار می‌کنن تو کشور ما، خب تو این چند سال هم برای حضور پیدا کردن در بخش طراحی پوستر جشنواره هنرهای تجسمی، چقدرشون تونستن تو بازارهای بین‌المللی فضایی پیدا کنن برای عرضه محصول خودشون؟ و آیا برگزیده شدن در جشنواره هنرهای تجسمی، مثلا دیدیم میگن فلان بازیگر توی جشنواره هنر جشنواره فجر، جشنواره فیلم فجر وقتی انتخاب میشه، در واقع می‌بینیم که یک اقبالی هم بهش میشه. یعنی بعد از چنین چیزی هم در مورد برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی رخ میده؟
من اگه صرفا خودم میخوام مثال بزنم، میگم خب یه دفعه رخ داده، ولی به نظر من قابلیت به اصطلاح به عام رسوندنش نیست بگیم که آقا این یه روال همیشگی بوده و اتفاق رخ داده. ضمن این که تو همین عرصه سینما هم یه نکته خیلی جدی میخوام بگم که همه وظایف فردوش اون شخصیت بازیگر یا اون شخص محوری نیست، کلی آدم هستن که اون اثر رو توضیح میکنن در فضای بین‌المللی.
منظورم اینه مثلا کارگردانی که بهترین مثلا جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان میگیره، طبیعتاً بهش اقبال هم بیشتر
نه،
میشه.
نه خیلی، این دقیقاً میگم چون خیلی چیزا سر جای خودش نیست. من خودم شخصا قبل از همین رویداد پارسال با فاصله چند سال
برگزیده شدید،
آره با فاصله چند سال که دیگه حالا یه ذره سنم رفته بالا دیگه جشنواره شرکت نمیکنم، خودمون دیگه تو داورا و تو این فضا داریم میچرخیم، بیشتر از مثلا 40 تا جایزه ملی و بین‌المللی دارم تو فضای گرافیک. ولی هیچ وقت اتفاقی از این جنس رخ نداد، میگن آقا شما چون فلان جا برگزیده شدی بیا اینجا مثلا به تناسب شایسته سالاری مسئولیت هنری رو شما تقبل کنین، سفارش هنری رو شما بگی. نه راجب خود من رخ نداده، حس میکنم در خیلی از هنرمندان دیگه هم اتفاق رخ داده باشه، همه دارن شخصی پیش میرن. خیلی کم پیش اومده مثلا حتی بخش خصوصی بیاد روی سری هنرمندا سرمایه گذاری کنه، یا حتی نظام فرهنگی و هنری ما بیاد مثلا کار کنه. در حد فکر کنم بخوام واقعا واقع بینانه بگم در کل کشور زیر 10 نفر این اتفاق رخ داده، یعنی استعدادیابی شده و حمایت شده و واسه اون هنرمند برنامه داشتن. نه غیر از 7-8-10 نفر حقیقتا تو کل کشور اتفاق رخ نداده. ضمن این که اینم من جا داره بگم، هر چقدر که مسئولین مرتبط و مسئول ما، من کلمه مسئولین دیگه خیلی به قول امروزی‌ها دیگه همه جوره دارن استفاده میکنن، ولی کسی که مسئوله واقعا باید فکر و ذکرش اون مسئله باشه.
بله.
من میخوام بگم یه ذره ناراحت کننده است ولی گفتنش بد نیست. الان سفارتخونه‌های خارجی بیشتر از مسئولان فرهنگی واسه هنرمندان کشور ما برنامه داره.
بله.
یعنی حتی میخوام بگم واسه مزامین ملی ما سفارتخونه‌ها برنامه دارن، واسه مزامین ملی خودشون سفارتخونه‌ها برنامه دارن، از هنرمندا
اثر میگیرن.
بله. خب میگم این بده دیگه، یعنی مسئولین ما در خیلی از حیطه‌ها، در خیلی از سازمان‌ها، حتی نمیخوام مثلا این قانون این نقد رو هم رو وزارت ارشاد بذارم، خیلی از مجموعه‌ها، مجموعه فرهنگی مسئولن در این قبال و بی‌تعارف هر چقدر اینا فعال نبودند و اهمال کاری داشتن، ترک فعل داشتن، اتفاقا اونایی که وظیفه داشتن در الغای فرهنگ خودشون، حالا مخصوصا در الغای فرهنگ غربی تو در سفارتخونه‌ها، اینا کاملا فعال بودن و هستن در این 20 سال اخیر، هم خیلی اتفاقاتی ندارن رقم میزنن.
بله درست میفرمایید. آقای طباطبایی، خب برگردیم به بحث داوری. یک نکته اشاره کردن آقای رضایی، گفتن که ما سعی کردیم استانداردها رو یک جوری بگیریم که آثار واقعا یک بگیم که یک نرم جدیدی، یک معیارهای جدیدی رو حالا ارائه بدیم تو این زمینه. شما تو بحث تصویرسازی به این مسئله، تو این بحث استانداردسازی آثار و اینکه بتونه یک نرمی توی داوری ارائه بدین چگونه نگاه کردین؟
به کیفیت کلی کارا رو، کیفیت کلی کارا رو ما اول ارزیابی میکنیم.
بله.
مثلا هزار خورده اثر رو نگاه میکنیم.
بله.
بعد کلیت کار که دستمون میاد، اون شروع میکنیم تعدادی رو انتخاب میکنیم.
بله.
مثلا 300 تا از این کارها،
میشون گفتن 80 تا، شما عددشو دارین؟
آره، مثلا ما 60 تا، ما اول 300 تا 500 تا انتخاب کردیم.
بله.
چون تصویرسازی مثلا 5 فریمی میاد.
بله بله.
دو فریمی، سه فریمی میاد.
بله.
تعداد میره بالا.
بله.
ما باز از این 500 تا شروع میکنیم اون آثاری که با رویکردهای قابلیت نصب رو دیوار رو داره و جذاب برای جشنواره فجر، اینها رو باز کمش کردیم، رسیدیم مثلا به 100.
درست.
بعد از این 100 تا دیگه اومدیم یه جدولی برای داوری من دارم خب تو این سالها که توش خلاقیت، تکنیک، ایده، آینده، گذشته و همه آیتمایی که یه
داور باید نمره بده.
آره، تو ذهنم دارم همیشه.
درسته.
و خدا رو شکر من اینو بیان نکردم اونجا، ولی دیدم که دوتا دوستمون که با هم بودیم اونا هم اینو رعایت میکنن و خود به خود خود آثار خودشون میگن که ما باید بمونیم یا بریم. تو جلسه داوری خود آثار به لحاظ تکنیکی، رنگی، اجرا و خلاقیت و بیان مفهوم متن خودش توی اون جدول ارزیابی میشه. چقدر ما مثلا برای آیتم خلاقیت جا داریم، خود اون تصویر بیانگر این موضوع هست.
ببین آقای طباطبایی، خب این نکاتی که شما فرمودین یه موضوعی اومد تو ذهن من. ما اگر یادتون باشه حالا مثلا درباره چیزام صحبت کردیم، اینکه گفتیم دیجیتال آرت هست، به صورت منوال هست، حالا تصویر سازی ها، اینا داوریش جداست، بخش‌های مختلف تو حوزه تصویرسازی.
بله بله.
چون مثلا تصویرسازی دیجیتالی، تصویرسازی دستی، اینا آره. جداست، جایزه هم که میبرن جداست.
به خاطر ببین تصویرگری، هنر تجسمی آنچنان که باید تو کشور ما واکاوی نشده.
خب.
ما توی مثلا بولونیا فیکشن، نان فیکشن داریم، نمیدونم موضوع داریم، موضوعای خیلی ریز میشن آنالیز میکنن، مثلا میگن که فقط برای طبیعت،
خب
رئالیستی ساخت و ساز. آره، ولی اینجا نه، اینجا تو جاش خالی بود. یعنی ما به مشکل خوردیم تو داوری. یه کاری خیلی نچرال خوب مثلا ساخت و ساز شده در کنار یه کار خلاق ساده، مثلا چیزی ما اینو داوریش کنیم. برای همین دیگه تو داوری مجبور شدیم به یک کدوم از
این. الان چند بخش داره مثلا بحث تصویر؟
یه بخش متاسفانه بهشون گفتیم.
خیلی سخته.
آره، بعد امسال بهشون گفتیم که اگه میخوای سال بعد پربار بشه و تخصصی بشه، بعد مثل تمام جشنواره بین‌المللی این قوانین رو رعایت بکنیم.
آخه میشه اصلا یه اثر دیجیتال رو در کنار یه اثر دستی قرار داد و اون وقت بیم بین این دوتا داوری کنیم؟ به نظرم خیلی سخته اینجوری داوری کردن. درست نمیگم؟
خب ببین، این برمیگرده به آموزش پرورش ما. ببین ما اصلا ما کارامون تو کتابای درسی هست، من خودم مثلا کتابای درسی شعر علمی اینا تصویر سازی به ما سفارش داده شده بود تو مثلا سنین بله. جوونی کار بله. میکردیم. هیچ کدوم از دانش آموزان نمیدونن که زنگ کلاس نقاشی میتونن داستانشون رو تصویرگری کنن. ای کاش برنامه تو تلویزیون میذاشتن میگن که دانش آموزی که 10 سال 12 سال درس میخونی همون تصاویری که تو کتابت هست
خب
اینها به همین سادگی و روانی کشیده شده، اینا حاصل اندیشه دانشمندان این رشته است. مثلا ما تصویرگر داریم که کتاب درسی کارش چاپ شده 80 سالشه
بله،
ولی اون معلم اصلا نمیدونه تصویرگری چیه، حتی معلم هنرش هم نمیاد بهشون بگه مثلا من 10 میلیون کتاب فارسی چاپ کرده با تصویرگری من تو ایران پخش شده
بله،
این 10 میلیون نمیاد. ببین چقدر خلأ داریم ما تو آموزش پرورش.
خیلی وقتا زیر مثلا اون کسی که تصویرگری کرده تو همون کتابای درسی مثلا میگیم ادبیات فارسی اسم طرف نوشته نشده،
شاید تو ابتدا تو فهرست نوشته شده باشه.
آره مثلا
نمیگه
آره مثلا میگم
کتابای شاخصی که خاطره انگیزه واسه آره. از حالا نسل قدیمی از سال 40
مثلا دهقان فداکار اون تصویری سازی که شده مثلا آره کسی نمیدونه اون
کسی نمیدونه ما فقر تصویری و علمی واقعا داریم تو تصویرگری ایران، یعنی ما اصلا داریم نابود میشیم ولی هیچ کس اینو
در مثلا اون شعر یکی روبهی دید بی دست و پای اون تصویری که ساخته شده
خیلی از عبارات ها خیلی از اشعار خوب با اون تصویر سازی ها تو ذهن بچه‌ها و نسل مختلف موندگار شد و همونجوری که استاد گفتن سالها تجربه و شب و روز کار کردن اون هنرمند تصویرگر اون استاد پیشکسوت شده اون تصویری که اینقدر دلپذیر باشه ما اون شعر رو یا اون مطلب رو یا اون داستان رو باش تو ذهنمون بسپریم محل آموزش بشه.
پرویز کلانتری استاد پرویز کلانتری فوت شدن
بله،
کی فهمید که اون زاغ و روبا
دقیقاً ولی هممون
چرا تو رسانه‌ای نگفتن
اون داستانو دقیقاً با اون تصویر ما
چرا نگفتن که مثلا تصویرگر این خب این اینا رنگ داره اینا فرم داره اینا نشاط داره بله. نشاط
در واقع تصویر ستایش روباه از اون دم و پا و اون همه چیز اون زاغ و ما با اون تصویر داریم که روباه پایینه این روی درخت نشسته واقعا خیلی مهمه ولی کسی نمیدونه اسم اون خالق اون
خب
اثر.
ببین این دیگه اینو بعد ما تو این رسانه بگیم ما چرا به تصویرگری نمیپردازیم، تصویرگری نجات میده این کشور.
بله خیلی خیلی اثره، خیلی مهمه. خیلی سپاسگزارم. فقط اگر به صورت بخوایم جمع‌بندی کنیم این بحث رو که چطور میتوانیم جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو به افکارمون بیشتر معرفی کنیم، یک جمع‌بندی در حد 30-40 ثانیه از هر دو بزرگوار داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. هم باید به سمت تخصصی تر شدن بره، یعنی همین مسائلی که استاد گفتن تصویرگری آموزشی، تصویرگری علمی، تصویرگری کودک، تصویرگری نام رئال، اینا همه شاخه‌های جدیه. تو فضای گرافیک همینه، تو فضای کاریکاتور همینه، تو فضای عکس همینه. باید به سمت تخصصی تر شدن بره و اینکه وقتی اینا به سمت بازار هنر میل پیدا کنن، هر کسی بفهمه که این اثری که خلق کرده میتونه واجد هزینه باشه، بله. سرمایه باشه، کسی بیاد اینو واسش پول خرج کنه،
بله.
و اینجوری قیمت پیدا کنه، قطعا مردم هم اقبال میکنن. همینطوری که حالا خیلی تو این سال اخیر به سمت تجسمی اقبال پیدا شده چون دیدن که شاخه‌های پولسازی هست.
بله بله.
خیلی عادیشو بخوام بگم.
یه نکته هم باید اشاره کنم که هر دو بزرگوار فرمودن که رسانه باید بیشتر بپردازن. قطعا نکته بسیار مهمیه و تأثیر داره در معرفی هنرهای تجسمی به افکار عمومی. خب ما هم سعی کردیم توی رسانه ملی، حالا توی رادیو به ویژه و هم تلویزیون، دوستان دارن میپردازن به این مسئله، ولی امیدواریم که با حضور همین دو بزرگوار و دوستانی از این دست این پرداختن به هنرهای تجسمی بیشتر بشه. و
یه تک خط میونه صحبت شما پریدم عثمان، چون حس کردم مهمه بگم. من هی میگم هزینه پول فلان، اینو باید تأکید کنم که کار فرهنگی از طرف نظامهای فرهنگی
بله.
کشور ما اصلا باید بی شمار هزینه بشه واسه بله. کار فرهنگی بله. هی تصور نشه که ما میگیم مثلا این قیمت پیدا کنه، اصلا واسه کار فرهنگی هزاران میلیارد بله. تا مجلس باید بودجه تصویب کنه، صدا و سیما، آموزش پرورش، واسه این فعالیت‌های این چنینی.
بله سپاسگزارم. آقای طباطبایی جمع‌بندی شما رو در حد چند ثانیه بشنویم چون وقتمون رو به پایان هستش.
من فکر می‌کنم که همه ایرانیا دوست دارن تو جشنواره فجر شرکت کنن
بله.
نمیدونن راهش چیه، نشناختیم شناخته شده نیست این جشنواره، فقط صرفا تخصصی برای خواص نباشه
بله،
من فکر می‌کنم ما باید تبلیغ بکنیم از الان تا سال
ما به عنوان رسانه ملی آمادگی هم داریم که اگر دوستانی از جشنواره هنرهای تجسمی بازم بخوان تو این برنامه حضور پیدا کنن و برنامه دیگه حتما پذیرا باشیم برای اینکه این جشنواره به افکار عمومی بیشتر معرفی بشه و در جهت کشف استعداد تو این زمینه بیشتر گام برداریم. خیلی سپاسگزارم از تمام شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو که با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه بودید. ما امروز بررسی کردیم رویکردهای 16مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو همراه دو بزرگوار آقای رضایی داور بخش گرافیک و طراحی پوستر و همچنین آقای طباطبایی داور بخش تصویرسازی. تا گفتگوی فرهنگی دیگر همه شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو ترنم حکمت رو میشنویم.
ترنم حکمت شعارهایی رو اینها مطرح کردن، عبارت بود از ادعای برتری فکری و ارزشی غرب شامل اروپا و آمریکا بر بقیه مناطق جهان و بقیه ملل عالم، که این ربطی به پیشرفت‌های علمی و صنعتی نداره. شعارهایی رو مطرح کردند، شعارهای جذاب و فریبنده مثل شعار آزادی، شعار دموکراسی، شعار حقوق بشر، شعار دفاع از ملتها، از آحاد انسانها. این شعارها رو سر دست گرفتن و مطرح کردن و برتری ارزشی نظام ارزشی خودشون رو بر سایر مناطق عالم، بر ادیان عالم، بر نهله‌های گوناگون فکری و به خصوص بر اسلام خواستن از این طریق تثبیت کنن. موفق هم شدن، یعنی در دنیای اسلام ما افرادی، گروه‌های، شخصیت‌های سیاسی و دولت‌هایی که حقیقتاً معتقد شدند به برتری نظام ارزشی غرب کم نیستند. امروز هم در داخل جامعه ما کسانی هستند که همین فکر رو و همین عقیده رو دارن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی مشارکت پرشور آینده روشن. تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه‌ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. شما میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین